اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در تصادم یک قطار آهن با یک بس حامل شاگردان یک مکتب در جنوب فرانسه، حداقل 4 نوجوان کشته و وضعیت 11 تن از مجروحین نیز وخیم اعلام شده است. این حادثه عصر روز پنجشنبه در یک تقاطع خطوط رای آهن واقع در شهرک پرپنیان در حال رخ داد که بس حامل 20 شاگرد بین 13 تا 17 ساله با قطار آهنی که 80 مایل در ساعت سرعت داشت تصادف کرد. علت این تصادم تحت تحقیق قرار دارد. یک سخنگوی حوثی‌ها در یمن اتهامات هیئت ایالات متحده در ملل متحد را رد کرد که گفتند ایران راکتی را که حوثی‌ها به جانب عربستان سعودی پرتاب کرده بود مهیا ساخته بود. سخنگوی حوثی‌ها گفت امریکا می‌خواهد با این اتهام بندی توجه جهانیان را از شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط واشنگتن به یک طرف دیگر معطوف سازد. نیکی هیلی، سفیر دائمی امریکا در ملل متحد، روز پنجشنبه در یک نشست خبری بقایای راکت را که شورشیان شیعه حوثی در ماه گذشته به جانب میدان هوایی ریاض پرتاب کرده بودند نشان داده، گفت گزارش‌های سازمان ملل شواهد ویرانگری از شورشیان حوثی یمن را نشان می‌دهد که از تجهیزات ایرانی استفاده می‌کنند. نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد سلاح‌هایی که توسط ایالات متحده و عربستان سعودی به گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد توزیع شده بود، در بسیاری موارد جنگجویان داعش آن را به دست آورده بودند. تفصیل این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
تحقیقات تسلیحات جنگ، یک سازمان مستقر در بریتانیا که انتقال و توزیع سلاح در مناطق جنگ زده جهان را نظارت می‌کند، روز پنجشنبه با نشر گزارش گفت که داعش بخش زیاد سلاح‌های خود را از اردوی عراق و سوریه سرقت کرده بود. گزارش سازمان تحقیقات تسلیحات جنگ همچنین بدون ارائه جزئیات به انتقال سلاح پلیس ملی افغانستان به جنگجویان داعش در سوریه نیز اشاره کرده است. گزارش می‌افزاید که سازمان تحقیقات تسلیحات جنگ در ماه مارچ 2015 یک راکت را بررسی کرد که نیروهای کرد سوری آن را از نزد جنگجویان داعش در نزدیکی شهر الحسکه در همان ماه به دست آورده بودند. سازمان تحقیقات تسلیحات جنگ گفته است که حکومت رومانیا تایید کرده که این راکت را در 26 اپریل سال 2006 برای استفاده پلیس ملی افغانستان به آن کشور فرستاده بود.
یک گروه مخالف حکومت سوریه به نام مغاور السوره که از حمایت ائتلاف به رهبری امریکا برخوردار است، با حمله بر گروه جنگجویان داعش در جنوب سوریه 20 تن از آنها را کشته و شمار دیگر را اسیر گرفتند. ائتلاف به رهبری امریکا میگوید این دومین بار طی یک ماه است که کاروان از جنگجویان داعش که از دره دریای فرات فرار کردند از ساحات تحت کنترل حکومت سوریه عبور میکنند. ادامه اخبار. جمهوری چک، انگری، پولند و سلواکیا که به خاطر رد پذیرش سهمیه مهاجرین تحت انتقاد دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قرار گرفتند، روز پنجشنبه اعلام کردند که پلان دارند حدود 35 میلیون یورو را برای تقویت سرحدات اتحادیه اروپایی اختصاص دهند. تفصیل این موضوع را باز هم از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم.
موضوع مهاجرین و پناهجویان در صدر اجندای نشست دو روزه اتحادیه اروپایی در بروکسل که روز پنجشنبه آغاز شد قرار دارد. شماری از کشورها میگویند پلان تقویت سرحدات از جانب 4 کشور عضو طرح حیله‌گرانه برای شانه خالی کردن از سهمگیری برای پذیرش پناهجویان میباشد. پلان سهمگیری در پذیرش پناهجویان بعد از آن که 1 میلیون مهاجر به جانب اروپا سرازیر شد، برای کمک به یونان و ایتالیا از جانب اتحادیه اروپایی پیشنهاد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی پس از توافق روی ادغام تدابیر دفاعی خود روز پنجشنبه، پیمان تمویل و تجهیز مشترک نیروهای مسلحشان را امضا کردند. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، ایجاد اردوی اتحادیه اروپایی را یک خبر بد برای دشمنان آن اتحادیه خواند. طرح ایجاد اردوی اتحادیه اروپایی در دهه 1950 میلادی مطرح گردید، اما نخست پارلمان فرانسه و سپس بریتانیا در آن زمان آن را رد کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌خواهند تا با امضای پیمان ادغام تدابیر دفاعی وابستگی سنگین خود را بالای ایالات متحده کاهش داده و از مصرف میلیاردها دلار در سیاست‌های پراکنده دفاعی جلوگیری کنند. دنمارک و مالتا تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هستند که این پیمان را امضا نکردند. بریتانیا نیز چون از اتحادیه اروپایی خارج می‌شود از امضای این پیمان صرف نظر کرد. و بازم در ارتباط به اتحادیه اروپایی. اتحادیه اروپایی تعزیرات علیه روسیه را که به خاطر روند متوقف شدن صلح در اوکراین وضع کرده بود تمدید کرد. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی در نشست 28 رهبر کشورهای عضو اتحادیه گفت که همه آنها روی تمدید تعزیرات اقتصادی به روسیه توافق نظر دارند. اتحادیه اروپایی تا حال موفق نشده است بر ولادیمیر پوتین فشار آورد که جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را وادار سازد که منازعات را خاتمه بخشند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی با سلام و صبح بخیر، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا 15 دسامبر را با گزارش های از افغانستان و جهان من نسرین محمود عزیزی پیشکش می نمایم. امید تا اخیر ما را همراه باشید. عملیات ضد داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با وجودی که پیشرفت نموده ولی به علت جاسازی شدن ماین ها و حضور افراد انتحاری عملیات با کندی به پیش می رود. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
قوای افغانستان در تنگی وزیر از بیم سلاحای دوربیندار افراد داعش با خیلی احتیاط قدم می بردارند. داعش در این منطقه در خانه های افراد ملکی سنگر گرفتند. امروز روز پنجمی است که قوای مشترک افغان با کمک نیروهای هوایی ماموریت قاطع در مناطق آسیب پذیر ولسوالی خوگیانی ننگرهار در برابر داعش عملیاتشان را به پیش می برند. مقامات میگویند چندین قریه بزرگ را تصفیه کرده و تا اکنون 26 داعشی را کشتند. سمونیار نوراغا سادات قمندان امنی ولسوالی خوگیانی در مورد در محل درگیری با صدای امریکا گفت:
اول خوازخیل کله ده، پتمخیل ده،
نخست قریه خوازخیل است، بعدم خیل است، بنگراغا است. تقریبا قریه های زیادی را ما در تصرف در آوردیم. بسیار قریه ها در تصرف ماست.
مناطقی که خط مقدم جنگ بین نیروهای افغانستان و جنگجویان داعش قرار دارد، افراد ملکی دیده نمی شوند ولی مواشی، اموال و متعلقات آنان در میدان نبرد باقی مانده است. با وجودی که عملیات پیشرفت‌های در پی داشته است ولی به نسبت روزهای گذشته با کندی به پیش می رود. مقامات نظامی افغان می گویند داعش در مسیر راه قوای عملیات کننده ماین فرش نموده و مهاجمان انتحاری را براها فرستادند. برید جنرال محمد نسیم سنگین قماندان لیوای چهارم اردوی ملی در ننگرهار که رهبری عملیات ضد داعش را در خوگیانی به دوش دارد، در خط مقدم جنگ بین داعش و نیروهای دولتی در مورد به صدای امریکا گفت:
نیروهای جنگی دشمن که اونها به نام فدایی ساختن، به نام اتحادی ساختن، در باز منطقه دیده میشه که ما به خاطر که مردم ملکی در باز جایا هست اونا تلفات نشوند و جلوگیری از تلفات داشته باشیم، آهسته آهسته بالا از اونا عملیات خود آغاز کردیم.
تا اکنون طالبان مسلح و داعش در مورد درگیری ها در خوگیانی به رسانه ها چیزی نگفتند، ولی عده ای از منابع به صدای امریکا گفتند که نیروهای دولتی در برابر داعش در خوگیانی با طالبان مسلح از نرمی استفاده می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، در حال حاضر 60% افغان‌ها به تلفن‌های همراه دسترسی دارند. و این در حالی است که 90% خاک آن کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد. نجیب ننگیال سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت تا 2 سال آینده حدود 2 میلیارد دلار در بخش تکنولوژی معلوماتی در کشور سرمایه گذاری خواهد شد که باعث کاهش در هزینه و ارائه خدمات بهتر می شود. توجه نمایید به مصاحبه رویا زمانی با آقای ننگیال در این مورد.
این ارقام بر اساس سروی سازمان بین المللی مخابرات یا ITU نشر شده یک ماه پیشتر که در او سروی افغانستان از 5 کشورهای دیگه در سکتور مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی پیشرفت کرده و بر اساس این سروی که هر سال اونا معلومات جمع میکنه از مردم سروی میکنه دولتی و نادولتی منبر از زیرکار میگیره و به اساس اونا 6% مردم افغانستان نفوس افغانستان استفاده میکنه از تلفن نسبت به سالهای گذشته استفاده از تلفن زیاد شده.
سرمایه گذاری سکتور خصوصی در این بخش تا 5 میلیارد دلار تا سال 2020 میرسه. آیا کدام کشورهای تمویل کننده خارجی در این بخش سهم میگیرن یا از طرف خود وزارت این سرمایه گذاری صورت میگیره؟
تا هنوز 30 میلیارد دلار در این سکتور مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی سرمایه گذاری شده و امیدوار هستیم که تا سال 2020 این سرمایه گذاری به 5 میلیارد دلار زیاد شود. اکثریتش تمویل کننده بانک جهانی است که پروژه های کلان در بر میگیره و سکتور خصوصی کمپنی های بین المللی هم علاقه کرده که میاید افغانستان و سرمایه گذاری میکنه در این بخش. حکومت افغانستان متعهد است که سکتور خصوصی را تقویه کنه و او را جذب کنه که در اینمی سکتور فرصت‌های زیاد داشتیم سرمایه گذاری بکنه.
بسیار خوب. در حال حاضر در افغانستان چند شرکت خدمات تلفنی وجود داره و چند شرکت همی بر مردم عرضه اینترنت داره در افغانستان آقای ننگیالی؟
5 شرکت مخابراتی است و 62 شرکت کمپنی های اینترنتی است که اینترنت توزیع میکنه در شهرهای مختلف افغانستان و 5 شرکت مخابراتی داریم.
آقای ننگیالی قسمی که همه میدانند که در افغانستان در روستاها یا اگر بگوییم قریه های افغانستان ولایات افغانستان از طرف شب اینترنت قطع میشه، ارتباطات قطع میشه، شما آیا ایتو برنامه دارین بر بهبودی این وضع و آیا شرکت های خصوصی یا شرکت های شخصی که در افغانستان در قسمت اینترنت و تلفن کار میکنن کدام برنامه خاص روی دست دارن بخاطر رفع مشکلات مردم در ولایت ها خصوصا در قریه های ولایت های افغانستان و برای کاهش هزینه های اینترنتی چه اقدامات روی دست دارن؟
فعلا 90% خاک افغانستان زیر پوشش مخابراتی است و این 2% متبقی یک پلان سر کار است که 2% متبقی که جاهایی که کوهستانی است و دره ها اونجا پوشش مخابراتی مشکلات داره اونا را اون قریه ها و نموز و علاقه ها را از طریق ستلایت افغان سات که است اون را وصل میکنیم و یک برنامه در کار داریم و دیگه که خدمات مخابراتی که در شب قطع میشه اکثرتش مشکلات و تهدیدات امنیتی است در بعض ساحات افغانستان در مجموع نه اون هم زیر کار داریم اکثریتش حل شده در روزگان، در بدخشان، در بغلان هم حالی مشکل حل شده.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگویند در جریان سال روان میلادی 48 زن در شرق افغانستان به قتل رسیده که اکثرا به شکل مرموز بوده است. باز هم از زیار رحمان حسرت میشنویم.
عرفان الله لاروی مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان به صدای امریکا میگوید تا 11 ماه گذشته سال جاری میلادی نزدیک به 50 خانم در 4 ولایت شرقی افغانستان کشته شدند و یک خانم دیگر هم زخم برداشته است. مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان می افزاید 25 زن در ولایت ننگرهار، 6 زن در کنر، 3 تن در لغمان و 3 تن دیگر نیز در ولایت نورستان به قتل رسیدند.
سلور ولایتونه در بر نیسی پدې کې موږ سره تلس قضیه ناموسی وجنې سب شوی دی او نونس
البته که 4 ولایت را در بر میگیرد. 18 مورد قتل های ناموسی ثبت گردیده و 19 قضیه دیگر طور است که در آن زنان به شکل مرموز کشته شدند. انگیزه و علت آن روشن نیست. در این 37 قضیه 48 خانم کشته شده و یک خانم دیگر زخمی است. مظنونین 10 قضیه بازداشت شدند و عاملان متباقی قضایا هنوز دستگیر نشدند.
با گفته لاراوی در یکی از این رویدادها طالبان مسلح مسئولند که به تاریخ 22 ماه جولای سال جاری میلادی یک خانم را در ولایت نورستان به اتهام داشتن روابط نامشروع سنگسار کردند. در همین حال زنان از این وضعیت ابراز نگرانی میکنند و میگویند نهادهای مسئول باید عاملان این قضایا را هرچی عاجل بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. ملاله یکی از دختران فعال میگوید
این بسیار تاثیر داره، به خاطر که وقتی که کتی یک خانمی قسم میشه تا و دیگر خانم ها میترسن و میگند که شاید حالات ما می قسم باشه، خصوصا که واسه کدام مشکلاتی که در خانه اونا باش. از دولت خواستم ای است که باید جلوگیری از این چیزا کنن، به خاطر که وقتی که مجرم برشان فهمیده میشه که مجرم است باید فوراً دستگیر کنن و بسارن. ولی
مقام های ولایت ننگرهار در قبال پیگیری قضایای قتل های مرموز و ناموسی زنان در ولایت ننگرهار از تلاش های نیادهای مربوطه حرف میزنند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید
نهادهای امنیتی در این راستا همکارند. آن مواردی که از طریق چینل رسمی تعقیب می شوند ما در این راستا با کمیسیون حقوق بشر همکاریم، به خصوص در رسیدگی به قضایای مربوط به زنان. با آن هم به نهادهای امنیتی تاکیدن می گویم هر قضیه اداره حقوق بشر که به سارنوالی و محکمه محول شده باشد در بازداشت مجرمین آن اقدام کنند.
این در حال است که دفتر حقوق بشر در شرق افغانستان از عدم همکاری پلیس در بازداشت ناقضین حقوق بشر شکایت دارد و میگوید که منصوبین پلیس در بازداشت مجرمین غفلت وظیفوی میکنند و روابط را بر ضوابط ترجیح میدهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa. طرفداران مهاجرت آخرین تلاش های خود را به اجرا در می آورند تا کانگرس را وادارند قانونی را به تصویب برساند که از نوجوانان فاقد اسناد که در طفولیت به ایالات متحده آمده است حفاظت شود. این ملتوی شدن در برابر نوجوانانی که در طفولیت به امریکا آمدند و به داکا مشهور است در ماه سپتامبر از طرف رئیس جمهور ترامپ لغو گردید. طرفداران این قضیه صرف 9 روز وقت دارند تا کانگرس را قانع بسازند که مشکل این نوجوانان را رفع سازد. ایشا سرای گزارشی در زمینه ارسال داشته که از عبدالواجد عادل می شنوید.
مهاجرین بدون اسناد برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو و طرفدار حقوق مهاجرین خیمه را به نام رویای مرکزی چهارشنبه در پارک ملی که از مقر کانگرس امریکا فاصله زیادی ندارد بازگشایی کردند. این خیمه به خاطر ترغیب کانگرس به تصویب مصوبه قانونی که به نام قانون رویا یاد شده است برپا گردیده است. گریسا مارتینز روزاس از بنیاد رویای با هم میگوید
با برپایی با رویای مرکزی میخواهم به همه تفهیم کنم که ما به تقاضای خیش ادامه میدهیم و در اینجا به بودن خیش ادامه خواهیم داد.
اهمیت موجودیت آنها در پارک ملی واشنگتن انعکاس دهنده مظاهرات قبلی از مارش های حقوق مدنی در سالهای 60 گرفته تا مارش زنان در آغاز این سال می باشد. سناتور دک دربن می گوید
Over and over again, it's the real estate that we stand on. ما در جای ایستاده شده ایم که بار بار در آن حقوق و فرصت‌های جدید حقوقی در ایالات متحده طلبیده می‌شود. امروز نیست، از سایر روزها فرقی ندارد. امروز روز است تا این مصوبه قانونی به منصه اجرا گذاشته شود.
چند قدم آن طرف از خیمه رویای مرکزی، فعالان تصاویر و حکایات از زندگی نامه نوجوانان داکا را روی پرده تلویزیون به نمایش گذاشتند که روبروی مقر کنگره آمریکا قرار دارد. نستور رویز از بنیاد رویای متحد ما گفت:
خیمه رویای مرکزی خیش را در اینجا برپا کرده ایم، در برابر مقر کنگره ایالات متحده. ما پرده بزرگ تلویزیون را داریم که به نام پرده رویایی عمل یاد می شود و در آن حکایات مهاجرین از سراسر جهان منعکس می یابد. ما از حمایت مردم امریکا برخوردار هستیم. ما در اینجا از صبح تا شام می ایستیم تا اینکه مصوبه پاک رویا از طرف کنگره به تصویب برسد.
اما حتی سناتور دوربن که یک دموکرات برجسته طرفدار مصوبه رویایی در مقر کنگره می باشد، نیز نمی تواند به مردم وعده بدهد که این مصوبه تا آخر امسال به تصویب برسد.
کاش می توانستم به شما کاملا اطمینان دهم که تا آخر امسال این کار صورت گرفته می تواند.
برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ایجاد شده بود، از آن پناهجویان غیر قانونی محافظت می کرد که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می توانستند که در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. بیشتر کسانی که از فسخ برنامه داکا متاثر می شوند پناهجویان غیرقانونی هستند که در زمان کودکی از کشورهای امریکای لاتین به ایالات متحده آورده شدند. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در نخستین واکنش به این عمل کرده رئیس جمهور ترامپ پس از ختم دوره کاریش در قصر سفید این اقدام اداره آقای ترامپ را ظالمانه توصیف کرد. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز کار به صفت رئیس جمهوری از کانگرس ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه در مورد برنامه داکا تصمیم بگیرد و اکنون نیز بار مسئولیت تصمیم گیری در مورد این برنامه را به دوش کانگرس گذاشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور روسیه گفته است خطرات امنیتی در افغانستان در حال افزایش است و به گفته ای وی روسیه آماده است حکومت افغانستان را در این زمینه کمک کند. این گزارش را قدیر مشرف تقدیم می دارد.
ولادیمیر پوتین در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که واشنگتن و مسکو می توانند در افغانستان همکاری کنند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان شمار حملات هوایی را بر مواضع طالبان و داعش 3 برابر افزایش داده و روسیه از گسترش ناامنی در آن کشور ابراز نگرانی می کند.
این یکی از بخش هایی است که ما می توانیم با ایالات متحده در آن تلاش های مشترک به خرج دهیم و اگر بتوانیم کار مشترک انجام دهیم این تلاش ها بیشتر مؤثر شده می تواند. ما شاهد تهدید روزافزون دهشت‌افگنی بین‌المللی هستیم و می بینیم که گروه های تندرو افرادگرا ساحات بیشتر را در مرزهای شمالی افغانستان تصرف می کنند.
مقام های افغان و آمریکایی در گذشته مسکو را به حمایت غیر مستقیم از جنگجویان طالب متهم کرده بودند، اتهامی که مسکو آن را به اساس خوانده است. پیشنهاد روسیه برای همکاری در بهبود وضعیت امنیتی افغانستان در حال مطرح شده است که به تازگی نظامیان ارشد آمریکایی از موثریت استراتژی جدید آمریکا در افغانستان خبر دادند. جنرال لنز بنچ، مسئول عملیاتی مأموریت حمایت قاطع قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا وضعیت جنگی را به سود قوای امنیتی و دفاعی افغان تغییر داده است. آقای پوتین تأکید کرد که حکومت کابل به حمایت بین‌المللی نیاز دارد و مسکو در این امر آماده است.
Мы видим, что центральное правительство в Кабуле нуждается в поддержке международного.
ما شاهد نیاز حکومت افغانستان به حمایت جامعه بین المللی هستیم. روسیه آماده است تا همچو یک حمایت را به افغانستان فراهم کند. درست مثل سالهای گذشته به شمول حمایت در آماده ساختن کارمندان داخلی برای پلیس و اردوی ملی افغانستان.
رئیس جمهور روسیه همچنان به خبرنگاران گفت که خواستار عادی شدن روابط میان مسکو و واشنگتن است. اتهامات دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در ایالات متحده یکی از جنجال‌های تازه در روابط واشنگتن و مسکو بوده و فضا را میان این دو رقیب جنگ سرد تیره ساخته است. آقای پوتین بار دیگر مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد و گفت مخالفان سیاسی دونالد ترامپ برای زیر سوال بردن مشروعیت رئیس جمهور آمریکا این اتهامات را وارد کردند. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که کشورش در مورد بیرون شدن ایالات متحده از توافقنامه‌های کنترل تسلیحات نگران است، اما با گفته آقای پوتین روسیه با آن توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. آقای پوتین در اشاره به موقف ایالات متحده در قبال کره شمالی گفت که استفاده از قدرت عواقب فاجعه‌بار خواهد داشت. رئیس جمهور پوتین تاکید کرد که مسکو کره مجهز با سلاح اتمی را نمیپذیرد، اما افزود که واشنگتن کره شمالی را تحریک میکند تا آن کشور دست به انکشاف برنامه هسته‌ای بزند. رئیس جمهور روسیه که بر طیف گسترده مسائل صحبت کرد، همچنان از پیامدهای فاجعه‌بار کاربرد قوا از سوی ایالات متحده بر ضد کره شمالی هشدار داد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. ترکیه می خواهد نقش بارز در صلح و ثبات افغانستان بازی کرده و با پاکستان در این مورد داخل مذاکره گردد. این یکی از موضوعات بود که بین دو رهبر افغانستان و ترکیه در حاشیه کنفرانس استانبول صحبت شد. توجه نمایید به مصاحبه احد عزیزاده با شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مورد جزئیات ملاقات رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه.
در ملاقات روی همکاری های مشترک میان دو کشور صحبت شد و رئیس جمهور از همکاری های ترکیه در قالب ایساف و حمایت قاطع تشکر کرد و خواهان حضور کمپانی های ترکیه در بخش بازسازی و در کار زیربنای افغانستان شدن. جانب ترکیه وعده همکاری را در بخش تعلیم تربیت دادند و تاکید کردند که آماده است پانتون مولانا جلال الدین محمد بلخی را برای زنان در افغانستان ایجاد نماید. دو جانب همچنین پیرامون پروسه استانبول قلب آسا بحث نمودند و همچنان رئیس جمهور ترکیه از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا استقبال نمودن و آماده است که در بخش گفتگوها با پاکستان همکاری کنه و از تلاش داره نخواهد کرد.
به نظر شما رئیس جمهور ترکیه چی میتونه برای امنیت افغانستان به طور مشخص انجام بده؟
خب ترکیه در قالب ایساف و حمایت قاطع در افغانستان حضور داشته، در میان کشورهای اسلامی هم یک رول عمده را دارد، در قالب کشورهای اروپایی و ناتو هم یک نقش برازنده را دارد. این یک بخش هست و روابط خوب با کشور مثل پاکستان داره و ما مشکلات با پاکستان داریم. انتظار داریم که دیدگاه‌های ترکیه کمک کنه تا پاکستان در یک مسیر درست‌تر حرکت کنه.
آقای مرتضوی، به عنوان سوال آخر، افغانستان نگرانی نداره با داشتن روابطش با آمریکا، با وابستگی بسیار نظامی و اقتصادی که به آمریکا دارد، یا نگرانی وجود نداره که تأثیر این مخالفات افغانستان داشته باشه سر روابط افغانستان و آمریکا؟
به هیچ وجه ما با ایالات متحده آمریکا یک رابطه استراتژیک و تعریف شده داریم و همین گونه ما در علاقه سیاست خود با کشورهای اسلامی یک رابطه خوب داریم و خوشبختانه که رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه آقای ترامپ اعلام کند در مورد انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا به بیت المقدس، این گرانی ها و تشویش ها را شریک کرده بود و افغانستان از معدود کشورهایی بود که بعد از اعلام این موضوع معاون رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور غنی صحبت کردند و تشویش ها و نگرانی های افغانستان که رئیس جمهور به نمایندگی از مردم مسلمان افغانستان صحبت میکردند، تشویش ها و نگرانی ها بار دیگر شریک شده. ارزش های معنوی افغانستان و مسلمان ها برای ما اهمیت داره، اما پیمان رابطه ما با ایالات متحده آمریکا هم یک رابطه تعریف شده و استراتژیک و مهم است.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دومی برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.